بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 37 صفحه 101 قسمت 16 المطلق و المقید. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما مولانا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهك الكریم و وفقنا للتفاهم و التفهیم. خب دوستان، پیش از این عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. عرض شد که باب اول مباحث الفاظ بود. مباحث الفاظ خودش از یک مقدمه و 5 فصل تشکیل شده بود. فصل اول، دوم، سوم رو به حمد الله گذروندیم. الان میخوایم وارد فصل 4 بشیم. فصل اول پیرامون اوامر بود، فصل دوم نواهی، فصل سوم عام و خاص و فصل 4 مطلق و مقید. در پایان مقدمه مباحث الفاظ عرض شد که ما در علم اصول پیرامون دوال مشترکه بحث میکنیم، الفاظی که دلالت بر حکم شرعی دارند. عرض شد که و در تمام ابواب به کار میان. در صفحه 49 عرض شد که الفاظی که به اصطلاح دوال مشترکه لفظیه هستند در علم اصول، اینها به 2 قسم تقسیم میشن. 1 قسم از اونها دال بر خود حکم شرعی هستند و از اونها حکم شرعی استفاده میشود، که از این فصول 5 گانه مباحث الفاظ 2 فصلش به این دوال اختصاص داشت، فصلی پیرامون اوامر و فصلی پیرامون نواهی. عرض کردیم اوامر و نواهی اینها دلالت بر خود حکم شرعی میکنند. اوامر دلالت بر وجوب میکرد جایی که قرینه نباشد، با قرینه دلالت بر استحباب میکرد و در برخی از موارد مثل امر بعد از نهی یا توهم نهی، اینجا امر دلالت بر جواز به معنای اعم میکرد. نواهی رو هم خوندیم چه حکم شرعی از اونها استفاده میشد. حکم شرعی که از نواهی استفاده می شد، یکی حرمت بود در جایی که قرینه نباشد، و در جایی که قرینه باشه کراهت هم از اون قابل استفاده بود. خب این قسم اول که دوالی که دلالت بر حکم شرعی می کنن. عرض کردیم یک سری از دوال دلالت بر خود و حکم شرعی نمی کنن. اصلا کاری ندارن که حکم شرعی چیه، وجوب، حرمت، کراهت. پیرامون کیفیت تعلق حکم شرعی به موضوع حکم بحث میکنن که آیا این حکم به نحو عموم به افراد موضوع تعلق گرفته، به نحو اطلاق تعلق گرفته یا نه. مثلا خب 1 فصل رو در این وادی خوندیم، فصل عام و خاص بود. حالا وارد بحث مطلق و مقید میشیم، و مطلق و مقید هم همچون عام و خاص از دوالیست که دلالت بر کیفیت تعلق حکم به موضوعش دارد. خب دوستان، بحث مطلق و مقید بحث مهمی هست. چرا؟ چون شما در اکثر آیات و روایات با مطلق و مقید سر و کار خواهید داشت. کم اتفاق میفته فرعی از فروعات فقهی، مسئله از مسائل فقهی، بخواد حکمش از کتاب یا سنت استخراج بشه و نیازی به بحث مطلق و مقید نداشته باشد. لذا ما این بحث رو مطرح میکنیم. در قسمت 16 2 نکته رو ما پی خواهیم گرفت، یکی تعریف مطلق و مقید و دیگری بیان اقسامها. اقسام اصطلاح مطلق و مقید رو خواهیم گفت. خب عبارت خاکستری رنگ رو ببینید، صفحه 101. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم السادس عشر المطلق و المقید. خب دوستان این نکته رو ما در باب عام و خاص هم عرض کردیم که در بعضی از کتاب ها تعبیر باب تعبیر اطلاق و تقیید هست، یعنی اسم این فصل فصل اطلاق و تقیید هست، اما در کتاب الاساس هم در فصل قبلی ما گفتیم عام و خاص، نگفتیم عموم و خصوص، و هم در اینجا گفتیم باب مطلق و مقید. اونجا علتش رو عرض کردیم، چون ما در مباحث الفاظ به دنبال دوال لفظی هستیم و اون چیزی که میتونه صفت برای دال باشد، دال یا مطلق است یا مقید، دال لفظی ما یا مطلق است یا مقید، نه اینکه بگیم دال لفظی ما یا اطلاق است یا تقیید. پس بهتره که ما از عنوان مطلق و مقید استفاده کنیم. این یه نکته. ان المطلق والمقید ايضا من الدوال لفظیه المشترکه التي تدل على کیفیت تعلق الحکم به موضوعه. همانا مطلق و مقید هم از دوال لفظیه مشترکی هستند که دلالت بر کیفیت تعلق حکم به موضوع اش دارند. و این مسئله رو عرض کردیم در صفحه 49، ما این رو قبلا هم داشتیم. خب کلمه ایزن دوستان اشاره داره به بحث عام و خاص، یعنی بحث مطلق و مقید هم مانند بحث عام و خاص که فصل قبلی ما بود از دوال لفظیه ایست که دلالت بر کیفیت تعلق حکم به موضوع آن دارد. به موضوعه ضمیرش برمیگرده به حکم، کیفیت تعلق حکم به موضوع حکم. مثلا اگر حکم ما وجوب است، موضوع حکم علما هستند، آیا حکم به همه علما تعلق گرفته یا به بعض علما؟ به چه کیفیتی تعلق گرفته؟ به نحو شمول یا به نحو غیر شمول؟ خود در مورد اهمیت بحث هم یه عبارتی از مصنف بخونیم. و قد برز دورهما فی استنباط الاحکام بحیث و انه قلما اتفق استخراج حکم من الکتاب و سنه لا یحتاج الی هذا البحث. میفرماید بارز است، دور یعنی نقش، بارز است یا بارز شده از نقش این دو، یعنی مطلق و مقید، در استنباط احکام به گونه ای که ضمیر انه ضمیر شأنه، به گونه ای که شأن چنین است که بسیار کم اتفاق می افتد استخراج کنیم حکمی را از کتاب و سنت که لا یحتاج الی هذا البحث، که نیازی به این بحث، یعنی بحث مطلق مقید، نداشته باشه. پس غالب استنباطات فقهی ما نیازمند به بحث مطلق و مقید هست. حالا که اینطوره، فلابد اولا من تعریف المطلق و بیان اقسامه ما. پس اولا ما باید بیان مطلق و مقید رو تعریف کنیم و اقسام به اصطلاح اینها رو ذکر کنیم. این که جناب مصنف فرمود اقسامه ما، به نظر این اقسامهی باید باشه، چون مطلق ما در اینجا برای مطلق اقسامش رو نمیگیم. قبلا ما برای عام اقسامش رو گفتیم که ما عام شمولی داریم، عام افرادی داریم و عام مجموعی داریم. در باب مطلق هم اینا رو داریم، یعنی ما مطلق افرادی داریم، مطلق بدلی داریم، بعضی ها هم در کلماتشون مطلق مجموعی هست، گرچه در لسان مشهور چون این چیزی ما پیدا نکردیم، ولی چون در متن کتاب این گفته نشده، بهتره که ما اقسامه ما رو تبدیل کنیم به اقسامهی، یعنی اقسام مقید، اقسام مقید. انشالله در آینده خواهیم گفت مقید هم همچون مخصص، گاهی مقید متصل است، گاهی مقید منفصل، گاهی لفظی است و گاهی لبی. خب تعریف المطلق و المقید. المطلق فی اللغت المرسل و یقابله المقید. مطلق در لغت به معنای مرسل هست. دوستان خود مرسل به معنای آزاد و رها هست. خب پس مطلق در لغت به معنای رها و در مقابل مقید قرار داره. حالا ایشون چند تا از استعمالات لغوی مطلق رو در متن اشاره کردن و منه یقال، و از همین باب است که گفته می شود ان فلانن مطلق الانان، ان فلانن مطلق الانان، فلانی مطلق الانانه، یعنی افسار گسیخته است، مقید نیست که هر چیزی را نگوید، هر جایی را نگاه نکند، هر کاری را نکند، افسارش گسیخته است. در مقابل در بعضی از روایات تعبیر شده که مؤمن اینطور نیست، مؤمن افسار گسیخته نیست، مؤمن افسارش به دست خداوند متعال هست. در ظاهرن کتاب معان الاخبار صفحه 170 هست که می فرماید المؤمن ملجمان، مؤمن ملجم است، یعنی مؤمن لجام معرب لگام هست به معنای افسار، مؤمن افسار زده است، یعنی مؤمن مقیده، هر کاری رو نمی کنه، افسارش به دست خداوند متعال هست. خب و منهو یقال ان فلانن مطلق الانان، یعنی انهو غیر مقیدن به شیئن، او آقا مقیده به چیزی نیست. کما یقال، و مانند این که گفته می شود اطلقت ناقته یا اطلقت ناقته، به صورت مجهول هم میشه خوند، یعنی اذا حل عقالها اطلقت ناقه، یعنی ناقه بچه شتر یا شتر ناقه، اقالش، اقال به معنای زانوبند هست، اینایی که به زانوی شتر میبندن تا شتر بلند نشه. خب زانوی شتر رو میبندن، اقال به معنای زانوبند هست. حل اقالها یعنی زانوبندش باز شد. خب پس دیگه به اصطلاح ایشون شطور رها میشه، وقتی میگن اطلقت ناقه، یعنی اقالش رو که باز میکنن رها میشه. یا در استعمال دیگر میگن اطلق الاسیر، اسیر آزاد شد، وقتی اسیر آزاد میشه میگن اطلق الاسیر، اذا خلی سبیله، وقتی که اسیر رو راهش رو باز میکنن، خلی سبیله، وقتی که راه اسیر باز میشه، قبلا راهش مسدود بود، نمیتونست از زندان خارج بشه، تحت اسارت بود، حالا راه رو براش چیکار کردن؟ باز کردن. پس اطلاق به معنی در لغت به معنی رهاییه. و طلاق رو هم که از همین ماده هست، چون شوهر زن تا موقعی که به اصطلاح شوهر او رو طلاق نداده و در علقه زوجیت هست، در قید و بندهایی هست، مثلا بدون اجازه نمیتونه از منزل خارج بشه، یا مثلا بدون اجازه شوهر، بعضی ها می فرمایند که نمیتواند نذر کند. خب اینها زن وقتی طلاق داده میشه دیگه رها و آزاد میشه. این معنای مطلق بود در لغت. خب اما در اصطلاح دوستان تعریفی هست منسوب به اکثر اصولیین هست، این تعریف منسوب به مشهور هست و این تعریف رو شما باید انشاءالله حفظ کنید. تعریف رو عرض میکنیم، بعد قیودی که در تعریف موجود هست رو مصنف توضیح میده. و هو فل اصطلاح و مطلق در اصطلاح علام و نصب الى اکثر الاصولیین، طبق اون چیزی که منسوب به اکثر اصولیین هست، ما دل علی شائع فی جنسهی، ما دل على شائع فی جنسه، چیزی که دلالت میکند بر شیوع در جنس خودش. خب ایشون میفرماید ما در این تعریف یک موصول داریم که ما باشه، یک شیوع داریم که باید توضیح بدیم و یک جنس داریم که باید اینها رو توضیح بدیم. این سه تا کلمه رو جناب مصنف انشاءالله توضیح خواهند داد. مستحضرید ما موصول مبهمه، به مبهمات در علم صرف کنایه میگن، چیزی که مبهم باشه در علم صرف بهش میگن کنایه، نه اون کنایه‌ای که در مقابل مجاز قرار داره، کنایه به معنی الفاظ مبهم. میفرماید این ما که کنایه است از لفظ، پس شما میتونید روی ما بنویسید لفظ. خب پس دوستان مطلق لفظی است که دلالت میکند بر شیوع در جنس خودش. مثل چی؟ مثالی که میزنن اکرم العالم. الان مطلق ما کدومه؟ واژه عالم مطلق است. چرا مطلقه؟ چون دلالت بر شیوع در جنس خودش داره. عرض میکنیم شیوع در جنس یعنی شمول افراد. ما میگیم اکرم العالم یعنی باید اکرام کنید تمام افراد عالم را. پس عالم لفظی است که دلالت میکند بر شیوع در جنس خودش. در مقابل مطلق مقید قرار داره. خب شاید تا به حال در ذهن شریفتون اومده باشه که اگر اینطور العالم به معنای تمام افراد عالم هست، این چه فرقی با عام داره؟ چه فرقی با عام داره؟ این رو انشاءالله در درس آینده، یعنی در قسمت 17 کتاب از خواهیم کرد که مطلق با عام چه تفاوتی میکنه. این رو طلب شما باشه تا انشاءالله برسیم. تا اینجا رو ببینیم. والموصول کنایتون عن لفظ، موصول کنایه از لفظ است. و ذالک کل عالم فی اکرم العالم، مطلق مثل واژه عالم در عبارت اکرم العالم. خب ترجمهشو میتونید بنویسید، یعنی اکرام تمام افراد عالم واجب است. اگر دقت کرده باشید ما در بحث عام العلماء رو داشتیم که جمع محلا به ال بود. جمع محلا به ال رو مشهور میگفتن جز الفاظ عموم است، وضع شده برای عموم. اما در باب مطلق مثال هایی که مصنف میزنن مثال به مفرد محلا و ال میزنن. مفرد محلا و ال رو تعدادی از آقایون اصولی این رو جز الفاظ مطلق میدونن. حالا عرض کردیم مطلق با عام تفاوتش چیه، انشاءالله در قسم بعدی اشاره خواهیم کرد. خب والمقید و خلافه، مقید بر خلاف مطلق است. خب مطلق ما به چی تفسیر کردیم؟ ما دل على شائع فی جنسه. مقید رو بخوایم تعریف کنیم میشه ما دل على غیر شائع فی جنسه. مقید لفظی است که دلالت میکند بر چیزی که شیوع در افراد ندارد. شیوع رو گفتیم منظور شیوع در افراد است. خب همون جوری که سابقا عرض کردیم عام و خاص بودن یک امر نسبی هست، مطلق و مقید هم یک مسئله نسبی هست. پس ما میگیم این مقیده نسبت به اونی که این قید رو نداره میگیم مقید. خودش ممکنه نسبت به چیز دیگری مطلق باشد. مثلا شما اکرم العالم رو ملاحظه میکنید، اکرم العالم العادل نسبت به اکرم العالم مقیده، اما خودش نسبت به اکرم العالم العادل الفقیه مثلا خودش نسبت به اون اطلاق داره. این مقید به فقیه، این مقید به فقیه نیست. پس لحاظا ملاحظه میکنه جناب مصنف در پاورقی شماره 2 شماره 4 صفحه 101 فرمودن یظهر منه، ظاهر میشود از آن، منظور از تعریف مقید، ظاهر میشود ان الاطلاق و تقییده، اطلاق و تقیید کل عموم و الخصوص مفهومان نسبیان. مثل اون عام خاص اینها یک مفهوم نسبی هستن. پس در اکرم العالم ما این وجوب اکرام شامل تمام افراد عالم میشه، اما در اکرم العالم العادل وجوب اکرام شامل تمام افراد نمیشود، شامل بعض افراد میشه. خب پس تا حالا گفتیم منظور از ما لفظ هست. خب بیایم بقیه قیود رو توضیح بدیم. منظور از شیوع چیه؟ منظور از شیوع در جنس یعنی چی؟ میفرماید منظور از شیوع در جنس شیوع در افراد است. پس یه بار دیگه تعریف رو با هم می‌کنیم. ما دل علی شائع فی جنسه، روی ما نوشتید لفظ، روی شیوع در جنس هم بنویسید شیوع و شمول در افراد. پس مطلق رو یه بار دیگه تعریف کنیم، لفظی است که دلالت بر شمول افراد می‌کند. فإن العالم غیر شائع فی جمیع افراده فی المثال الثانی. دوستان دو تا مثال جناب مصنف زد، یکی اکرم العالم، یکی اکرم العالم العادل. می‌فرماید ما در هر دو عبارت عالم رو داریم، اما در عبارت دوم عالم شامل تمام افراد عالم نمیشه. چرا؟ چون مقید به عادل هست. اما عالم در مثال اول شامل تمام افراد عالم میشه چون قیدی نداره. فان العالم غیر شائع فی جمیع افراده فی المثال الثانی، لفظ عالم شیوع در تمام افرادش ندارد، یعنی تمام افراد عالم را شامل نمی شود در مثال دوم. روی مثال ثانی بنویسید اکرم العالم العادل، یعنی لا ینطبق علیها بل یختص بحصة خاصة منه، یعنی عالم انطباق ندارد بر افراد ها، برمیگرده به افراد، بر افراد عالم یعنی همه افراد عالم، بلکه اختصاص به حصه خاصی از عالم دارد. حصه یعنی بخش، اختصاص به بخش خاصی از عالم دارد و اون بخش خاص علمای عادل هستند. چرا این اتفاق افتاد؟ به تقییدهی بالعادل، به خاطر اینکه قیدش زدیم با کلمه عادل. اما العالم در مثال اول که اکرم العالم بود این چنین نیست، به خلاف العالم فی المثال الاول، به خلاف لفظ عالم در مثال اول، رو مثال اول بنویسید اکرم العالم. فانه عالم در اینجا ینطبق علی جمیع افراد جنس العالم، بر تمام افراد جنس عالم انطباق دارد. پس ما ما رو تفسیر کردیم به لفظ، شیوع در جنس رو تفسیر کردیم به شیوع در افراد. منتها دوستان میدانید ما در علم منطق هم با اصطلاح جنس مواجه بودیم، جنس در مقابل فصل، در مقابل نوع و صنف. منظور ما از جنس در این بحث که ما گفتیم مطلق ما دل علی شائع فی جنسهی، جنس آیا منظور ما جنس منطقیه؟ مصنف میفرماید نه، منظور ما جنس منطقی نیست، منظور ما از جنس کلی هست. حالا این کلی میخواد از به لحاظ منطقی جنس باشه، مثل حیوان، میخواد نوع باشه مثل انسان، یا میخواد صنف باشه مثل دانشجو مثلا، فرقی نمیکنه، کلی باشه. پس منظور ما از جنس کلی هست. پس تعریف مطلق این شد، لفظی است که دلالت بر شمول تمام افراد کلی دارد. ببینیم با هم عبارت رو. و لیس المقصود بالجنس هنا، مقصود از جنس هنا، یعنی در تعریف مطلق، روی هنا بنویسید تعریف مطلق، مقصود از جنس در تعریف مطلق، لیس خصوصا معناه المنطقی، خصوص معنای منطقیش نیست، بل هو مطلق الکلی، بلکه جنس به معنای مطلق کلی هست. مطلق کلی یعنی چی؟ یعنی هر نوع کلی، جنسن کان او نوعن او سنفن، میخواد اون کلی جنس باشد، نوع باشد یا سنف باشد. دوستان ما چون در اکثر مثالها چون در اکثر مثالها به عالم معمولاً علمای علم اصول به اکرم العالم مثال میزنن، بعضی ها ممکنه توهم کنن که مطلق ها همیشه مشتق هستن. نه اینطور نیست، مطلق ممکنه جامد باشد، ممکنه مشتق باشه. جامد باشه مثل انسان، مشتق باشه مثل عالم. سواء اکان جامدن، ضمیر کانه برمیگرده به کلی، خواه اون کلی و جنس ما جامد باشد مثل انسان یا مشتق باشد مثل عالم. ما مثال زدیم برای عالم، اکرم العالم، و ترجمهش هم این بود: واجب است اکرام تمام افراد عالم، تمام مصادیق عالم. حالا یه مثال برای انسان در حاشیه کتابتون یادداشت کنید، همون آیه شریفه سوره مبارکه عصر: والعصر ان الانسان لفی خسر. ترجمه آیه چیه؟ تمام انسان‌ها در خسران هستند. چون عرض کردیم انسان مطلق هست. این آیه شریفه رو در کتاب هم مثال میارن برای اثبات این که مفرد محلا به ال مفید شمول است. میدونید چرا؟ چون در ادامه آیه ما با استثناء مواجه هستیم، ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا. اگر انسان منظورش یک فرد از انسان باشه، شمولی نداشته باشه، چطور میشه استثناء کرد از اون؟ استثناء همیشه از یک شمول و عمومی صحیحه. پس باید مراد از انسان تمام انسان‌ها باشد، که ما بعد بیایم الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر رو بتونیم استثناء کنیم. خب دوستان، میخواییم یه نتیجهی بگیریم. نکته اولی که میخواییم عرض کنیم اینه که ما اومدیم ما رو به لفظ تفسیر کردیم، پس مطلق شد لفظی که دلالت بر شمول داره. خب ممکنه بعضی از دوستان بگن پس اطلاق یک مدلول لفظی هست، مثل عموم. عموم هم لفظی بود که برای عموم وضع شده بود، هر دو مدلول لفظی هستن. حالا ما عرض میکنیم به اصطلاح ما شمول رو در عموم از وضع میفهمیم، قبلا هم عرض کردیم در مطلق از قید نداشتن و مقدمات حکمت میفهمیم. منتها این که شما اومدید مطلق رو ما رو به لفظ معنا کردین، یعنی مطلق اطلاق جز مدالیل لفظی هست. جناب آقای سبحانی در کتاب الموجز صفحه 121 می‌فرماید: یظهر من التعریف المشهور، از تعریف مشهور ظاهر می‌شود که ان الاطلاق من المدالیل لفظیه کالعموم، اطلاق جزء مدلول‌های لفظی است مثل عموم. والحق ان الاطلاق من المدالیل العقلیه. ایشون می‌فرماید به نظر ما اطلاق جزء مدلول‌های عقلی هست. این عقل است که از قید نداشتن لفظ شمول را میفهمد. خب این تعبیریه که جناب آقای استاد سبحانی در کتاب الموجز داشتن. ایشون در بعضی از کتاب‌های دیگر خودشون حرف دیگری هم دارن. ایشون می‌فرمایند به نظر ما اطلاق یک مدلول لفظی عقلی هست، یعنی لفظ هم بی تأثیر نیست، هم لفظ تأثیر دارد و هم عقل. ایشون در کتاب المحصول که تقریرات درس خارجی ایشون هست، در کتاب المحصول فی علم الاصول جلد یک صفحه 390 می فرماید: الاطلاق دلیل مرکب من اللفظ و العقل. پس ظاهر تعریف مشهور اینه که اطلاق مدلول به اصطلاح مدلول لفظی هست. بعضی ها میگن نه، مدلول عقلیه، چون لفظ العالم که برای تمام علما وضع نشده، ما از قید نداشتنش میفهمیم. یک نظر هم اینه که نه، اطلاق دلیلی است مرکب از لفظ و عقل. این یه نکته. این یه نکته. نکته بعدی این که ما اومدیم جنس رو به کلی تفسیر کردیم و شمول در جنس رو به شمول در افراد تفسیر کردیم. خب اگر ما چون این تفسیر کردیم، پس لازمش اینه که مطلق همیشه باید کلی باشد. الفاظ کلی مطلقاً، الفاظ جزئی مطلق نیستن. چرا؟ چون ما گفتیم مطلق یعنی لفظی که دلالت بر شمول افراد میکنه. پس یه لفظی بخواد مطلق باشه حتما باید افرادی داشته باشد که شمول در افراد معنا پیدا بکنه. جنس رو هم که ما به کلی معنا کردیم. پس بنابر تعریف مشهور، اطلاق در الفاظ جزئی بی معناست. فقط الفاظ کلی میتوانند مطلق باشند، مثل انسان. اما لفظی مثل زید که یک فرد بیشتر نداره، این افراد نداره که ما بگیم دلالت بر شمول افراد میکنه. زید یک نفر بیشتر نیست، یا کعبه یک مصداق بیشتر نداره. خب ببینیم اینجا رو، عبارت رو، صفحه 102. و بناءً علیه، بنابر این، ضمیر علیه رو میتونید بزنید به عبارت قبلی. ضمیر علیه شما رو بزنید، حاشیه کتاب بنویسید، بنابر تفسیر جنس به کلی. حالا که ما جنس رو به کلی تفسیر کردیم و شمول در جنس را به شمول در افراد، بنابراین لا یشمل المطلق و ما دل علی المعانی الجزئیه، بنابراین شامل نمی شود مطلق لفظی که دال بر معنای جزئیه. روی ما بنویسید لفظی که دال بر معنای جزئیه است رو شامل نمیشه. مثل چی؟ مثل زید. چرا؟ لعدم تصور الجنس فیها، چون کلی در مورد زید تصوری ندارد. زید جنس نیست، کلی نیست، در معانی جزئیه جنس وجود نداره. مثل شی و ذالکه کل علم شخصی، این ذالکه برمیگرده به مادله. الفاظی که داله بر معانی جزئیان مثل شی، مثل علم شخصی، مثل زید در اکرم زیدن. خب پس دوستان، تعریف دانشمندان علم اصول رو شما ملاحظه میکنید، نتیجهش این میشه که الفاظ کلی میتوانند مطلق باشن، الفاظ جزئی یعنی الفاظی که دارای معنای جزئی هستند، اینها کلی مطلق نیستند و به اینها نمیشه گفت به مطلق. یعنی در اکرم زیدن ما نمیتونیم بگیم زید مطلقه. درسته زید قید نداره، ولی بهش نمیشه بگیم مطلقه. اما دوستان، وقتی به استعمالات علمای اصول مراجعه کنید، میبینید اونها واژه اطلاق و مطلق رو در مورد الفاظ جزئی رو هم میگن. مثلا میگن اکرم زیدن مطلقه، منتها دیگه بحث افراد نیست، چون زید افراد نداره. اکرم زیدن به معنای اکرام همه زیدها نیست، چون زید یه نفر بیشتر نیست. تطهیر کن کعبه را، طهر الکعبه، این به معنای تطهیر همه کعبه ها نیست، چون کعبه یک فرد بیشتر نداره. پس این اطلاقی که آقایون میگن و شمولی که در مورد الفاظ جزئی میگن، به چه مناسبته؟ به مناسبت حالاته. پس اگر ما بگیم اکرم العالم یعنی تمام افراد عالم، وقتی میگیم اکرم زیدن یعنی واجب است اکرام زید در تمام حالات. زید حالات مختلفی داره، یه موقع زید حالش خوبه، یه موقع بیماره، یه موقع خوش اخلاقه، یه موقع بد اخلاقه. آیا اکرام زید در تمام حالات واجبه؟ اگر بگیم اکرم زیدن مطلق است، خب نسبت به حالات زید اطلاق داره. درست زید افراد نداره، اما همین یک زید که حالات مختلفی داره، چون ما وجوب اکرام زید رو مقید به حالت خاصی نکردیم، پس در تمام حالات اکرام زید لازم است. جناب مصنف می‌فرماید ما این تهافتی که در استعمال مشهور با تعریف مشهور هست، این رو ما چیکار کنیم؟ می‌فرماید تعریف مشهور سر جای خودش، ظاهراً اینها منظورشون از اطلاق وقتی میگن اکرم زیدن زید مطلقه، نمیخوان مطلق اصطلاحی رو بگن، میخوان مطلق لغوی رو میخوان بگن. مطلق در لغت به معنای رها بود، به معنای غیر مقید بود. خب پس اطلاق رو وقتی مشهور اصولیون در استعمالاتشون پیرامون معانی جزئی هم به کار میبرن و منظورشون شمول احواله، این منظورشون مطلقه به معنای لغوی هست، یعنی عدم تغییر، نه به معنای ما دل علی شائع فی جنسی. چون از کردیم این تعریف بر زید صدق نمی کنه. بنابراین مصنف می‌فرماید این استعمال اونها تعریف جدیدی از مطلق نیست، بلکه مطلق رو به معنای لغوی اراده کردن. هازا این مطلب رو داشته باشید، ولکن الاصولیین کثیرا ما استخدم الاطلاق للاشاره الى عدم تقیید المعانی الجزئیه به لحاظ احوالها. این مطلب رو داشته باش. کدوم مطلب رو؟ این که مطلق الفاظ جزئی اطلاق ندارند، اما اصولیون فراوان به کار میبرند واژه اطلاق رو برای اشاره به مقید نبودن معانی جزئیه، البته نسبت به احوالشون، نه نسبت به افراد. و هینه ازن فما ارادو منه الا معناه اللغوی والعرفی. و در این حال اراده نکرده اند منه، یعنی از اطلاق، مگر معنای لغوی و عرفی اطلاق. که معنای لغوی و عرفی اطلاق چی بود؟ همون عدم تقیید بود. ابتدای درس ما عرض کردیم مطلق در مقابل مقید. اینجا میگن آقا زید مطلقه، یعنی مقیده به حال خاصی نیست، نه اینکه زید مطلقه یعنی زید دل علی شائع فی جنسه، که شیوع در جنس یعنی شیوع در افراد، زید که افراد نداره. پس ایشون میفرماید کما هو و کذالک فی تعریفهم ظاهرا. میفرماید تعریف رو اگر دقت کنید، در تعریف همینطوره، ما در تعریف شمول در افراد رو میخوایم و در زید شمول در افراد وجود نداره. پس ما به ناچار باید بگیم منظور اینها از مطلق وقتی در مورد زید به کار میبرن، منظورشون معنای لغویه، یعنی عدم تقیید. فلست لا حجدید منهم. پس این اطلاقی که دانشمندان علم اصول درباره معانی جزئیه میگن و نسبت به احوال هست، این اصطلاح جدیدی نیست که بگیم مشهور. دو تا اصطلاح دارن که بگیم مشهور دو اصطلاح دارن مطلق رو دو جور تعریف میکنن، یکی مطلق نسبت به افراد و یکی مطلق نسبت به احوال که در مورد معانی جزئی هست. نه، اونها یه تعریف بیشتر نداره. خلاصه مصنف در اینجا میخوان تعریف مشهور رو ترمیم کنن، بگن آقا ما جوری تعریف کردیم مطلق رو که فقط شامل الفاظ کلی میشه، از اون ور خودمون معترف هستیم که الفاظ جزئی نسبت به حالاتشون میتونن شمول داشته باشن. خب چه کاریه؟ ما بیایم یه تعریف ارائه کنیم که هر دو قسم شامل بشه، هم الفاظ کلی رو هم الفاظ جزئی رو. لحاظا ایشون تعریف جدیدی رو ارائه میکنن که شامل معانی جزئی هم بشود، در نتیجه اطلاق هم افرادی باشد و هم احوالی، هم الفاظ کلی رو شامل بشه هم الفاظ جزئی رو. و کیف ما کان، به هر حال فل اولا ان نعرف المطلق، اولا این است که تعریف کنیم مطلق را به این صورت، ما ارسله المتکلم عن القید فی مقام بیان مرادهی. باز هم ما در تعریف مصنف کنایه از لفظه، تعریف کنیم لفظ مطلق رو به لفظی که رها کرده است متکلم آن را از قید در مقام بیان مرادش. یعنی متکلم وقتی میخواد مراد و مقصود و منظور خودش رو بیان کنه، گاهی یه لفظی میاره قیدی براش قرار نمیده. اون لفظی که در کلام مصنف میآید و قیدی برای آن ذکر نمیشود، ما به اون لفظ میگیم مطلق. حالا میخواد اون لفظ جزئی باشد، میخواد اون لفظ کلی باشد. اگر جزئی باشه، شمولی که از اطلاق از بدون قید و ذکر شدن و اطلاق استفاده میشه نسبت به افراد هست، اگر اون لفظ جزئی باشه شمول نسبت به احوال هست. ببینیم با هم. و ذالک من دون فرق بین ان یکون المرسل هو الکلی و فرقی نیست بین این که اون مرسل، روی مرسل بنویس لفظ مرسل، یعنی لفظی که قید برایش ذکر نشده. ما عرض کردیم تعریف مصنف اینه، هر لفظی در کلام متکلم قیدی برایش ذکر نمیشه اون لفظ مطلقه. فرقی نمی کنه اون لفظ مرسل یعنی رهایی از قید کلی باشد که شمولش از حیث افراده، یا جزئی باشد که شمولش از حیث احواله. خب از همین جا یه نتیجه دیگه میگیریم دوستان. ما عموم رو گفتیم عموم افرادی داریم، عموم بدلی داریم و عموم مجموعی. اما دوستان در اطلاق ما یه چیز پدیده جدیدی داریم و اون هم اطلاق احوالی هست. پس اطلاق گاهی افرادی است و گاهی احوالی. پس از همین جا اگر یه گوشه این میخواید فرقهای عام و مطلق رو یاد داشت کنید، یکی از فرقهای عمده عام و مطلق اینه که ما عام احوالی نداریم ولی مطلق احوالی داریم. و علیه بنابر چی؟ یعنی بنابر این که مطلق میتواند لفظ کلی باشد نسبت به افراد، یا جزئی باشد نسبت به اصطلاحات، پس ما دو نوع اطلاق پیدا میکنیم. و علیه بنابر این مطلب که عرض شد، ان الاطلاق قد یکون افرادیان، اطلاق گاهی افرادی است. مثل چی؟ کما فی اکرم العالم. عالم دوستان لفظ کلی، روش میشه لفظ کلی. ترجمه اکرم العالم چی میشه؟ واجب است اکرام تمام افراد عالم، یعنی تمام مصادیق عالم. فان اطلاق العالم یشمل جمیع افرادی. اطلاق عالم یعنی قید نداشتن. اطلاق یعنی چی؟ رهایی از قید. این که عالم رهاست از قید، قیدی براش ذکر نشده، شامل تمام افراد عالم می شود. و قد یکون احوالی هم، گاهی اطلاق احوالی است. کما فی اکرم زیدن، مثل اکرم زیدن. رو زید بنویسید لفظ جزئی. خب زید که الان مقید نشده، یعنی ما نگفتیم اکرم زیدن اذا کان حسن الخلق، اکرم زیدن اذا سلمه، مقید نکردیم. وقتی قیدی ذکر نمی شود یعنی واجب است اکرام زید در تمام حالات. فان اطلاقه او، اطلاق زید، یشمل جمیع حالات زید، شامل تمام حالات زید می شود. از جمله عرض کردیم مریض باشد، سالم باشد، خوش اخلاق باشد، خوش اخلاق نباشد، سلام بکند، سلام نکند. خب یه نکته دوستان اینجا باید عرض کنیم، اون نکته اینه که ما در باب عام عرض کردیم عام سه نوعه، یا به بیان مصنف دو نوعه، عام افرادی داشتیم و عام بدلی و عام مجموعی، که طبق نظر مصنف عرض کردیم عام بدلی رو ایشون از مصادیق عام افرادی میدونست، اما مشهور عام رو سه قسم میدونه. خب ما در باره مطلق دوستان اطلاق افرادی داریم که ملاحظه کردید اکرم العالم، اطلاق احوالی داریم مثل اکرم زیدن که این توی عام نیست، اطلاق بدلی هم داریم، اینو یه گوشه میتونید یادداشت کنید، اطلاق بدلی مثل اعتق رقبتن یا اطعم مسکینن، نکره اگر متعلق حکم بشه این اطلاقش بدلی هست، یعنی اکرام کن مسکینی را. اینجا یه مسکین مراده، اما یه مسکین مراده، منتها شما میتونید هر مسکینی رو انتخاب کنید، هر مسکینی دست شما آزاده، هر مسکینی رو انتخاب کنید. در مورد قضیه بنی اسرائیل هم که خداوند متعال فرمود فذبحوا بقرة، یه گوسفندی رو به اصطلاح شما ذبح کنید، در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده که حضرت فرمودند این بقره‌ای که خداوند متعال فرمود، این بقره هر گاوی رو اینها می‌کشتن از اینها پذیرفته بود. ببینم روایتش رو میتونیم پیدا کنیم. هر گاوی رو میکشتن پذیرفته بود. چرا؟ چون اطلاق بدلی داشت. یه گاو رو میخواستن، هر گاوی انتخاب با شما بود. منتها اینها خودشون گیر دادن، خداوند متعال هم بهشون گیر داد. خودشون سخت گرفتن، خدا هم بر اونها سخت گرفت. خب اما دوستان، ما آیا اطلاق مجموعی داریم یا نداریم؟ بنده به اطلاق مجموعی در لسان محققین از اصولیین بر نخوردم، گرچه در بعضی از کتاب‌ها اشاره وار اشاره‌ای شده به اطلاق مجموعی هم، اما در کتاب‌های معتبر بنده ندیدم این رو. خب دوستان، تطبیقات این درس رو بیارید. تطبیق شماره یک رو، تطبیق شماره یک اینه. آیه‌ای داریم در قرآن کریم، دقیقاً مفرد محلا به ال در آیه ذکر شده، قوله سبحانه، سبحانه و تعالی، و احل الله البیع، بیع حلال است. خب شما از این چه فتوایی میدید؟ چه فتوایی از این استفاده میشه؟ فتوا این است که تمام افراد بیع، بیع یه لفظ کلیه، تمام افراد و مصادیق بیعی که در جامعه هست، خدا اینها رو امضا کرده، اینا حلال، جایز این نوع معاملات. یدل على ان البیع حلال مطلقا. روی مطلقا می‌نویسید چی؟ یعنی تمام افراد و مصادیق بیع. البته عرض کردیم در ادامه بحث خواهیم خوند، ممکنه یه جایی مطلقی با قید منفصل یا متصل تقیید خورده باشه. آقایون معتقدن ادامه آیه تقیید اینه، ولکنه قیده به ادامه آیه و حرم الربا، ربا حرام است. یعنی بی اگر از مصادیق ربا باشه حرامه. این تقییدیست برای احل الله البی. فقط یه مسئله هست دوستان، خوب این مسئله رو شما ملاحظه داشته باشید، و اون این که بحثی هست که آیا اطلاق آیات و روایات فقط تمام مصادیق اون لفظ مطلق رو در زمان و عصر صدور شامل میشه، یا اگر ما مصادیق نوظهوری هم امروزه داشته باشیم این مصادیق نوظهور رو هم شامل میشود. مثلا دقت بفرمایید دوستان، الان ما در امروزه مواجه هستیم با معاملات جدیدی که در دوران گذشته نه تنها وجود نداشته، اصلا سرنخ و تصوری هم از این نوع معاملات در گذشته وجود نداشته. یه موقعی شما میاد یه منزلی رو شراکتی میخرید، دو نفر شریک میشید، سه دنگی رو شما میخرید، سه دنگ منزل رو او آقا میخره. خب این بیع شراکتی از قدیم الایام بوده. وقتی خونه رو مشارکتی میخرید، هر جای خونه رو دست بذارید در تمام طول عمرتون، طول عمر این ملک، هر جای خونه رو دست بذارید، هم مال شماست هم مال شریک شماست. چرا؟ چون مال مشاع است و مشارکتی است. اما امروزه بیعهایی هست به نام بیعهای زمانی. یه نفر نمیتونه در مشهد مقدس منزلی رو به عنوان مسکن خودش بخره. فرض کنید یه خونه هست 300 میلیون تومان، 30 نفر میان با هم این رو میخرن، یا 12 نفر میان این رو میخرن، هر کدوم مبلغی مقداری از پول خونه رو میدن، و هر کدوم نه اینکه همه با هم مالک منزل باشن، هر کسی یک ماه مالک منزل است. یعنی این خونه یک ماه مال آقای الفه، یک ماه دوم مال آقای ب، خرداد ماه مال آقای جیمه. شما مالک مال هستی، منتها یک ماه مالک مال هست. خب این مدل بیع ها، آیا این مدل بیع ها جایز است یا جایز نیست؟ این مسئله ای که آیا اطلاقاتی گذشته مصادیق مستحدثه رو شامل می شود یا نمی شود، در کتابی که اخیراً در چند سال اخیر چاپ شده از طرف مرکز مدیریت حوزه علمی قم به نام الفائق فی الاصول، کتابی هست که الان طلبه‌هایی که مشغول کفایه هستن در کنار کفایه این کتاب رو بعضیاشون میخونن. کتاب الفائق فی اصول الفقه حدود به اصطلاح 20-25 صفحه پیرامون این مسئله بحث کردن. عنوان بحثشون هم اینه: التمسک بالاطلاق والعموم فی الموضوعات المستحدثه. آیا در موضوعات و مصادیق مستحدثه هم میشود به اطلاق ادله تمسک کرد؟ یه عده میگن میشه، بالاخره مطلق دیگه. از آیه فرموده بیع حلاله، هر نوع بیع. و بیعهایی هم که در 500 سال آینده نوع جدید از معاملات میاد، اینها رو هم شامل میشه. بعضی هم میگن نه، چون این مصادیق در زمان صدور آیه و روایت اصلا مطرح نبوده، در اذهان عرف نبوده، از این اطلاقات و عمومات نمیتوان برای اثبات حکم این نوع معاملات استفاده کرد. خب تطبیق دوم رو ببینید. ببینیم ما چطور از اطلاق فتوا رو استخراج میکنیم. روی صحیحاً عن مولانا صادق علیه السلام انه قال، به طریق صحیح از مولای من امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، بشور لباست را از بول حیوانی که گوشتش خوردنی نیست. یعنی شستن لباس از بول حیواناتی که حرام گوشتن. شما الان ملاحظه میکنید طبق تعریف مصنف ما لا یؤکل لحمه یه لفظیه که در کلام امام صادق قیدی براش ذکر نشده. حیوان حرام گوشت رو حضرت فرموده اما قیدی برای حیوان حرام گوشت نزده. ما در عالم خارج میبینیم حیوانات حرام گوشت دو دستن، یک دسته حرام گوشت های اصلی هستن، یه دسته حرام گوشت های عرضی هستن. مستحضر یه سری از حیوانات در اصل وجودشون گوشتشون حرامه، مثل گربه، مثل ببر، مثل پلنگ، مثل سگ، مثل خوک، اینا حرام گوشت هستن. بعضی پرندگان مثل کلاغ اینا حرام گوشتن، اما یه سری از حیوانات در اصل حلال گوشتن، بر اثر خوردن نجاست تبدیل میشن به حیوان نجاست خار، یا به تعبیر فقهی حیوان جلال. خب مثلا فرض کنید، البته مشهور فقها معتقدن حیوان در صورتی گوشتش حرام میشه، حیوان نجاست خوار، در صورتی که نجاست انسان را بخورد، بول یا مدفوع انسان رو بخوره، این میشه حیوان نجاست خوار. اما حیوانی که از سایر نجاسات تغذیه کنه این حیوان نجاست خوار نیست. البته این نظر مشهور بعضی از فقها معتقدن اون حیوان اگر از مطلق نجاست اگر تغذیه کنه نجاست خواره و خوردن گوشتش جایز نیست. البته شرایطی داره، چقدر بخوره که نجاست خوار بشه، این در کتابهای فقهی هست. به همین خاطر حیوانای نجاست خوار رو وقتی میخوان ذبح کنن، چون گوشتش حرامه، منتها بالعرض حرام شده، اینها رو تا یه مدتی به قضای پاک میبندن. مثلا مرغابی رو 5 روز حبس میکنن، محصور میکنن در جایی، فقط قضای پاک بهش میدن تا گوشتش پاک بشه. داخل پرانتز عرض کنم دوستان، گاهی ملاحظه میشه در کشتارگاه ها حیوانی میمیرد، خب این مردار میته هست، جزء خوردنش حرام خوردن میته، این رو میارن تا یه فرایندی تبدیل به پودر میکنن، تبدیل به غذای طیور و پرندگان میکنن. همین گاوی که در گاوداری مرد در فرایند ذبح نشد ازش استفاده کنن، همین رو یا مرغ‌های مرده رو یا گوسفندهای مرده رو، اینها رو تبدیل به اصطلاح خوراک دام میکنن و مرغ‌ها میخورن. خب خوردن این مرغ‌ها اشکال داره؟ این مرغ‌ها نجاست خوار محسوب میشن یا نه؟ طبق نظر مشهور نجاست خوار محسوب نمیشن، چون نجاست خوار آن است که نجاست انسان بخورد. البته عرض کردیم بعضی از فقهای قدیمی معتقدن مطلق نجاست موجب نجاست خوار شدن حیوان میشود. خب پس ما عرض کردیم ما دو مدل حیوان نجاست خوار داریم، یکی حیوانات که دو مدل حیوان حرام گوشت داریم، حرام گوشت اصلی، حرام گوشت عارضی. خب این که امام صادق فرمود لباست را از بول حیوان حرام گوشت بشور، آیا هر دو مدل تمام مصادیق و افراد حرام گوشت، چه حرام گوشت اصلی چه حرام گوشت عرضی رو شامل میشه؟ یا نه فقط حرام گوشت اصلی رو شامل میشه. خب اینجا ما از اطلاق کلام حضرت میگیم حضرت اگر حرام گوشت اصلی رو منظورش میبود قید میزد، لکن قیدی نزده. همین که متکلم در کلامش قیدی نمیزند از اون میشود شمول را استفاده کرد. البته شرایطی داره که در درس آینده انشاءالله در قسمت 17 هم خواهیم خوند، بهش میگن باید شرایطی موجود باشه، بهش میگن مقدمات حکمت. خب روی صحیحاً عن مولانا صادق علیه السلام انه قال اغسل صوبک من ابواب ما لا یؤکل لحم، بشور لباست را از بول حیوان حرام گوش. و اطلاقه، اطلاق کلام حضرت، اطلاق چی دقیقاً؟ کدوم لفظ؟ ما لا یؤکل لحم. این ما لا یؤکل لحم، ما مای موصول که بعدش میشه صله، این ما قید نداره. اطلاقه یشمل و غیر مأکول لحم اصلیاً کان کسبع او عرضیاً کل جلال. اطلاق کلام حضرت شامل حیوان حرام گوشت اصلی می شود مانند درندگان، یا حرام گوشت عرضی مانند جلال، حیوانی که معتاد به خوردن عذره انسان هست. مرحوم آیت الله مشکینی در کتاب مصطلحات الفقه صفحه 499 می‌فرمایند الحیوان الجلال ای المعتاد به اکل عذرت الانسان، حیوانی است که عادت کرده به خوردن مدفوع انسان. خب این بحث تا اینجا باشه تا برسیم به تقسیم اقسام مقید. همون جوری که مخصص رو تقسیم کردیم، مقید رو هم تقسیم خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.